بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج محمد. عذرخواهی میکنیم از سروران عزیز و بزرگوارمون. هفته گذشته روزهای دوشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه را ما گرفتار اجلاسیه تربیتی صالحین بودیم در پیگیری مطالبات حضرت آقا. آقا تأکید دارن که انشاءالله بتونیم از ظرفیت حوزه علمیه و از ظرفیت بسیج در قالب مساجد و محلات 8 تا 10 میلیون جوان مؤمن انقلابی پای کار رو تربیت کنیم. تأکیدات معظم الله از سال گذشته بر رعایت مسئله معنویت، اخلاق و عدالت و پرهیز از ظلم بوده که محور کار امسال ماست در این حلقات تربیتی و جلسات سالیانه ای با علماء بلاد دیگه. حالا بنده به خاطر اشتغالی که حالا مدتیست به واسطه پیگیری مطالبات حضرت آقا از زمان سردار نقدی داشتم، درگیرم، یه مقداری شرمنده. گاهی وقتا سالانه اجلاسیه یک سالانه ای دارند که امسال خورده بود بعد از میلاد مسعود نبی بزرگوار اسلام و وجود مقدس امام صادق صلوات الله علیه ما. ما رو یه مقداری خلاصه از دوشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه تا ظهر درگیر کرد. البته سعی کردیم چهارشنبه بعد از ظهر و پنجشنبه صبح اون جلسات در واقع فقه فضای مجازی، فقه سیاسی و محضر شریف شما عارضم مبانی فقه حکومتی رو داشته باشیم که الحمدلله برگزار شد. ولی از بقیه عزیزان و عزه‌ای که درس جاری و مستمرشون وقفه پیدا کرد عذرخواهی میکنم. خدا انشاءالله کمک کنه ما بتونیم مطالبات ارزشمند حضرت آقا را که در راستای مطالبات امام بزرگوار ماست برای تربیت کادر جبهه انقلاب و جبهه مقاومت انشاءالله انجام وظیفه بکنیم. و انصافا ظرفیتی است برای حضور علماء بلاد و حوزه های علمیه در این کار. علی ای حال بنده عذرخواهی دارم از شما. تأخیراتی هم که گاهی وقتا تو شروع اتفاق میفته میبینید، بحث اتصال شبکه و بعد مسائل دیگه است که ما از وقت مقرر مینشینیم منتظر تا این محظورات برطرف بشه. بحث ما در ارتباط با فرمایشات حضرت امام رضوان الله تعالی علیه رسید به اینجا که شهید بزرگوار آیت الله مطهری مقدمه خوبی را در واقع شرح مبسوط منظومه ارائه کردن و ما از این مقدمه به اضافه اون مقدمه ادبی که از فرمایشات خلاصه ادباء بزرگ اسلام در از خطیب قزوینی و سکاکی و تفتازانی استفاده کردیم داشتیم خلاصه مقدمات مسئله را طوری طی می‌کردیم که بتونیم فرمایش مهم حضرت امام رضوان الله تعالی علیه رو در احتمال دوم الحمد و تشخیص این که بالاخره کدوم احتمال ظاهره این رو دنبال کنیم. مرحوم آقای مطهری رضوان الله تعالی علیه همونطوری که ملاحظه کردید در این بحث‌های بسیار ارزشمند حدوث اسمی ملا هادی سبزواری که اصطلاح از ملا هادی بود ولی محتوا از عرفاء بزرگوار توضیح دادن، دیگه ما توضیح رو تکرار نمی کنیم. اما شابیت مسئله، نکته مهمی که خلاصه این هست که فرمودن ما یک بار از اون طرف میاییم، یعنی بحث ذات که غیب القیوبه و تعین اول که مرحله احدیته، تعین ثانی که مرحله واحدیته، بعدم مرحله فعل رو بررسی میکنیم. یک بار از این طرف میاییم، از این طرف یعنی از جهت سیر سالک. این نکته رو انشاءالله بعد ارزش این نکته که بنده روش تمرکز میکنم تو شناخت فهم فرمایش امام و اون احتمال پنجم، چون ما چهار در واقع پله عمومی داشتیم که امام یه تفسیر عوام گفته بودن، یه تفسیر خواص گفته بودن، یه تفسیر اخص الخواص گفته بودن، بعد تو این سه تا تفسیر یک مرحله فرمایشات اساتید ما تلامذه امام رو بررسی میکنیم، مثلا فرمایشات مهم استاد آیت الله جوادی را و فرمایش شهید مطهری را، احیانا یکی چند تا نکته دیگری که مثلا صاحب تفسیر نمونه است آیت الله مکارم دام ظله رو که اینا تلامذه امامن، و یه مرحله پنجم امام تو تفسیرشون دارن که گفتم اون دیگه اختصاصات بسیار ارزشمند فرمایش امامه، برای اینکه اون مرحله پنجم آماده بشه و ما از الان که داریم کار عوامش رو انجام میدیم، یعنی اون جلسات تفسیر عمومی حمدو میگیم، زمینه اون کار مهم و نهایی ما رو که عنوان بحث ما انسان در قرآنه رو فراهم بکنیم، این خوب دقت کنید. مرحوم امام طاهری میگن یه بار از اون طرف میایم، یعنی مسئله ذات رو که غیب الغیوبه و نه اسمی داره نه رسمی داره نه تعیونی داره که دست کسی هم بهش نمیرسه، تو عبارت های هست امام هم بود که حتی نبی بزرگوار اسلام راه نداره به مرحله ذات، بعدم میایم رو تعیون اول که مرحله در واقع احدیته، و بعدم میایم تو مرحله دوم که مرحله واحدیته، بعدم میایم تو مرحله فعل. یه بار از اونجا مسیر رو میایم که مرمای متحری توضیح دادن، بعد یک بار نه، خلاصه ما از این طرف میایم، خلاصه که این طرف یعنی مسیری که انسان داره سیر میکنه. به تعبیر قشنگی که داشتن میگفتن یک وقت مسئله رو از دید فیلسوف، یک بار از دید عارف. حالا بحث اعتبارات بود و هم اعتبار مرتبه ذات، اعتبار مرتبه تعیون اول، اعتبار مرتبه تعیون دوم و بعد مقام فعل. ولی عرفا نظرشون بیشتر به مراتبی است که سالک طی میکنن. سالک در مراتب سلوک خودش به توحید میرسد، اول بار به مرحله توحید افعالی میرسد، به مرحله میرسد که شهود میکند فعل فعل حق است، خودش از فعل خودش فانی میشود، یعنی بالعین والعیان میبیند که اون نیست که دارد این کار را میکند، این خداست که دارد این کار را میکند، یعنی خدا را به صورت فاعل در وجود خودش میبیند. این مرحله توحید افعالی، این مرحله رو تو مرحله توحید فعلی میگویند که سالک احساس میکند تا کنون اشتباه کرده، خودش رو به عنوان یک فاعل مستقل میدیده، تا حالا او هم او نبوده که این کارها را انجام میداده، استقلالی که برای خودش فرض میکرده یک وهم بوده. آن وقت احساس میکند که بله ما همه شیران، ولی شیر علم حمله مان از باد باشد دم بدم تا بعد، که و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. و چه خوش سروده است مولوی آنجا که میگوید ما چو جنگیم و تو زخمه میزنی، زاری از ما نی تو زاری میکنی. که حالا این مرحله همان مرحله توحید فعلی است. بعد سالک میرسد به مرحله توحید صفاتی، که از این طرف که میره میرسه مرحله تو، یعنی تا حالا چنین فکر میکرده که من میدانم، من میتوانم، من زنده هستم، این صفات رو صفات خودش میدانست، بعد میبیند که این صفاتی هم که در خودش میدید و احساس میکرد صفات اوست نه صفات خودش. در اینجاست که خلاصه میرسد به مرحله فنای از صفات خودش و خودش فانی میشود از صفات خودش. خب این مرحله در واقع واحدیته. در مرحله دیگر که مرحله بالاتر است، سالک اساسا از ذات خودش هم فانی میشود، دیگر برای او باقی نمیماند، منی به آن معنا که تاکنون احساس میکرد دیگر در خودش احساس نمیکند. خب خوندیم یه بار این عبارت ها رو، ولی عرض کردم پایه بحثای بعدی ماست، ملاحظه میکنیم. بلکه اوست، یعنی اوست به جای این که به جای این، نه این که خودش باشد. خب بعدم عرض کردم که حلول اتحاد اینها مراتبی است که عرفا با آن قائل هستند. ما از آن طرف شروع کردیم، گفتیم مرحله اول مرحله مسمى بذات است، بعد مرحله احدیت، احدیت و تعین اول است، سپس مرحله واحدیت و تعین ثانی یا مرحله اسماء و صفات. ولی این مراتب برای سالک از این طرف شروع می شود، یعنی سالک وقتی سلوک خودش را شروع می کند اول به مرحله اسماء و صفات، که البته حالا چون بحث ما سر اسم و اسماء و الا اول توحید فعلی است که گفتن، یعنی خدا را در کثرت اسماء و صفات شهود می کند، عالم، قادر، حی و مرید، و بعد می رسد به مرحله‌ای که از این جهت هم قائل می شود، یعنی خدا را در آن تعین اولش شهود می کند، یعنی او را در مرحله احدیت و به عنوان احد. خب بعدم اون جمله معروف که از مرحله واحدیت قاب قوسین مرحله احدیت مرحله اوعدناست. چیزی که برای فرشته میسر نیست رسیدن به مرحله احدیت است. این مرحله است که دیگه جبرئیل تو شب معراج باز میمانه و میفرماد که شما برو. بلی خب نتیجهش اینه که تو مرحله احدیت هم ما تعین داریم، تعین اول داریم که قبلا بالاخره اینها رو توضیح دادن و ایشون خلاصه تو خود متن گفتن مرتبه بعد از مرتبه غیب الغیوب را تعین اول، این مرتبه است که یک تعین در آنجا قابل اعتباره، اعتبار از نظر فلاسفه، یعنی شهود از نظر در واقع عرفا. تعین یعنی این که یک شأنی به یک صفتی بشود برایش گفت. مرتبه جمیع تعینات است، تعین است که ریشه همه تعینات است، مقصودشان مرتبه شهود ذات حق است خودش را به علم حضوری، مرتبه حضور ذات حق است برای خودش که به مرتبه احدیت در اون مورد به کار میره. حالا شاید انشاءالله بعدن در تفسیر سوره توحید عبارتهای قرآنیشو بیشتر کار کردیم، حالا طبعاً خود امام که سوره توحید رو دارن و علامه طباطبایی و بقیه بزرگان. علی ای حال این مطلب رو مرحوم آقای مطهری کردن مبنای کار، حالا من از طرف واقع بیام به این شکل که در واقع مرتبه مسمى و ذات، مرتبه تعین اول، مرتبه تعین ثانی، مرتبه فعل. از این طرف بخوام برم سالک سیرش رو به توحیدی آغاز میکنه، توحید فعلی، توحید صفاتی و اسمایی، بعدم مرحله توحید ذاتی به معنای شهود اون تعین اول. اصل ذات هم که دستی کسی بهش نمیرسه. این در واقع فضایی بود که من مایه متحری ارائه کردم، بعدم تو این فضا نشون دادن که مسئله حدوث اسمی یعنی همین، یعنی بحث اسمه. حالا چرا به اینا همه اسم میگن؟ میگیم انشاءالله اسما یا اسما فعلیه مربوط به مرتبه فعل، یا اسما اسما در واقع مربوط به مقام واحدیت، احدیتی هم که احدیت هم که جایگاه خودشو داره. اینطوری مرحله اسم همش حدوث اسمیه. بعدم بحث ظهور و خفاره که بحثش انجام دادم. این مطلب مطلب بسیار بسیار مهمی است که نشون میدن اینجا یه نوع حدوث اسمی داریم، یعنی تو یک مرحله اینا ظهور نداشتن بعد ظهور پیدا میکنن. ما تو مرحله تعین اول ظهور اسمی نداریم، همطور که گفتن دیگه تو مرتبه ذات که هیچ، مرتبه مسمى و غیب الغیوب خلاصه چیزی مطرح نیست اصلا، نه اسمی نه رسمی نه تعیونی، حتی تعیون اول. لذا مرتبه ذات مرتبه مافوق اسماء و صفاته، مرتبه تعیون اول مرتبه احدیت یعنی در واقع شهود ذات ذات است، مرحله واحدیت مرحله اسماء و صفاته. این تعابیری که باشون کار کردند و توضیحشون هم دادن. بعدم گفتن که در مرحله تعین دوم که مرحله اسماء و صفاته خلاصه عالم و قادر و حی و مرید و تمام اسماء به این معنا که آنچه ماهیات اشعاع مخلوقات میدانیم از لوازم اسماء و صفاته، که حالا ایشالله ایتیکش جهت فنی باقی میمونه، فعلا اصطلاحات رو یاد بگیریم تا بعد ایشالله تو ادامه بحث تفسیری خود امام تو مراحل بعد باش کار میکنیم. لذا میگن اینا به طور کلی وجود ماهیات را از شؤون حق میدانن، گویی ماهیت آن چیزی است که با وجود ظاهر شده، وجود همان چیزی است که از شؤون حق است. این فرمایش مرمای متحد. حالا امام رضوان الله تعالی علیه توی این تفسیرشون، حالا برای این که مقدمه کار درست‌تر بیاد ما یه ذره جلوتر میریم قبل از که احتمال دوم رو بخونیم، امام اینجا تو این تفسیرشون توضیح میدن که در اسم مسائلی هست، یکی از مسائل این است که اسم یک وقت مال مقام ذات است که اسم جامعش الله هست، حالا عبارت رو میخونم توضیحاتش رو انشالله، و دیگر اسما ظهور به رحیمیت رحمانیت همه از تجلیات اسم اعظم است. الله اسم اعظم است و تجلی اول است، آن وقت یک اسمایی در مقام ذات است، یک اسمایی در مقام تجلیات به اسمیت، و یک هم تجلی فعلی است، به تعبیری که قشنگ میگن، خیلی همه را میگن دیگه، که یکی مقام احدیت گفته میشود، یکی مقام واحدیت گفته میشود، یکی مقام مشیت. اسماء فعلی مقام مشیت، اصطلاحات این طوری هم دارند. بعدم امام رضوان الله تعالی علیه آیات آخر سوره هشت رو میخوان تطبیق بدن بر این سه گونه در واقع اسم، اسمی که مال مقام ذات به اصطلاح، اسمی که مال مقام صفات، اسمی که مال مقام فعل، یعنی مال مشیت. چون قبلا خوندیم اون روایت خلق الله المشیه به نفسا و خلق الاشیاء بالمشیه، اشیاء اسماء فعلیه، مال مقام فعله، مال مقامه. که حالا این میخوام این کلیت این تقسیم تو ذهنتون بیاد، کلیت این تقسیم که قید از مقام غیب القیوب که دست کسی بهش نمیرسه و امام قبلا اشاره کردن اینجا خیلی روان و بدون خیلی اصطلاحات، که اونجا لا اسم ولا رسم ولا تعین و دست هیچ کس به اون نمیرسه، تو همون اول درسشون هم گفتن، همون اول باز این رو امام رضوان الله تعالی علیه اووردن، اینو گفتن، یعنی مقام غیب القیوب و مقام ذات رو اشاره کردن. اینجا هم در واقع میخوان اینطوری بگن مقام احدیت، مقام واحدیت و مقام مشیت، اینطوری تعین اول یعنی اون اسم مقام ذات، تعین اول احدیت که مبدا همه تعینات، اون تعین ثانی که واحدیت و اسماء و صفات، بعدم مقام فعل، اینطوری. حالا این فعلا این طرفه به تعبیر ایشون. بله قبلا گفته بودن این رو که تو زهر الوجود گفته بودن که این اسم مبدع ظهور همه موجودات است و این اسم مرات از همان است که در روایتی است که خلق الله المشیئه به نفس آفت و خلق الاشیاء بالمشیئه، که حالا اینو بخوام یکم بیشتر با همین سیر بگی. پس امام الان تا این مرحله این چهار تا در واقع مقام رو بیان کردن، چهار مقام، ذات، غیب الغیوب، بعد احدیت، اون تعین اول که مبدا همه تعینات، مقام واحدیت اسماء و صفات، مقام مشیت که مقام خلق و فعله. این تعابیر امام رضوان الله تعالی علیه، و اینم اون مقدمه‌ای که در این حد ما فعلا فضاشو داشته باشی. خب حالا با این سرمایه که حالا اصلش رو دیگه هم از آقای مطهری خوندیم و هم از عرض کردم خلاصه از امام رضوان الله تعالی علیه خوندیم، تو این فضا میخوان ببرندمون سراغ احتمال دوم. احتمال اول این بود که من بگم ال الاستقراقه. تو ادبیات یاد گرفتیم ال استقراق لام الحقیقی است که قرینه بالا سرشه. لام یا لام عهد خارجی است یا لام الحقیقه است. حیث لا عهده. اگر مدخول لام به قانون ادبی رو رعایت کنیم، چون میخوایم با لسان ادبیات و عرف صحبت کنیم، ولی هنر قرآن اینه، دقایق عجیب با همین لسان ادبی و عرفی. لام یا لام عهد خارجیه وقتی مدخول لام معینه، خرج الامیر، یا لام 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 الحقیقه است که برای تعریف حقیقت به کار میره وقتی لا عهد عهد خارجی وجود نداره. اگر این لام لام عهد لام حقیقت شد، اصلش اینه که در حقیقت به کار بره. گاهی وقتا قرینه میاد وجود ذهنیش مطرح میشه، نه اون در واقع عهد ذهنیش مطرح میشه، نه عهد ذهنی نهات، چون عهد ذهنی نهات داخله در عهد خارجیه. اگر قرینه نبود یا قرینه دیگری بود به نام استقراق، مثل استثناء مثلا للانسان لفی خسر الا الذين استقراقه. خب حالا ما اونجا تو بیان امام تا الان با عهد با لام استقراقی کار کردیم که لام الحقیقه بود در اصل. حالا با خود لام الحقیقه یه مقدار کار بکنیم، بعد که با لام حقیقه کار کردیم بریم دنبال ظهور. ایشون رضوان الله تعالی علی اینجا میخوان احتمال دوم ما رو وارد کنه. احتمال دوم اینه که من خلاصه تو احتمال اول میخوان بگن ما در مقام فعل بودیم، ما رمیت از رمیت بود، مشیت بود، ظهور وجود به مشیه بود، اینطوری مقام مقام فعله. اسما اسما فعلی بودن، یک کثرت اسما فعلی وجود داشت که این کثرت اسماء فعلی و در واقع ورود به مقام مشیت نشون میداد یک استقراقی را در حمدها. این الان که دیگه مقایسش میکنیم روانتر میشه مسئله. انما یبایعون الله، بیعت فعله، ما رمیت از رمیت، همه رو اونجا گفتن. اونجا شما داشتید با چی کار میکردید؟ با این کار میکردید که کثرتی وجود داره، کثرت فعلی. در این عالم کثرات فعلی استقراقی پا میگیره، کثرت دیگه، الحمد میشه کل و حمدن، اینطوری لام لام استقراقه. به تعبیر اصولی بگم اینجا عام استقراقی دارید، کل حمدن 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 ایتون استقراقی درست شده و اون استقراق سبب میشه که شما کثرتی داشته باشید در حمد، استقراقی داشته باشید در حمد، و این استقراق خلاصه سبب بشه که ما چیز کنیم، این در واقع هر فعلی رو اسم بدانیم. بعد خود او فعل او فاعله هم اسمه، همطور که قبلا میگفتم من اسمم، حمدم هم که فعل من اسمه، با همون حد وسط هایی که توضیح دادی، ولی تو کسراتم. پس حمدی که اینطوری کثرتی وجود داره در مقام فعل، در مقام مشیت به تعبیر ایشون، اینشون خیلی روان بدونی که اول اصطلاحات و اسما رو بگه با این کار کرد. حالا داره جا میندازه که اینی که ما کار کردیم مال مقام فعل بود. بذار الان که من اینا رو دوباره براتون بخونم دقت بالاتر میره. پس حمدی که میکنیم و حمدی که میکنن، سنایی که میکنن، سنایی که میکنیم با اسم الله و به سبب اسم الله هست. این مربوط به مقام ظهور و مشیته و چون در مقام ظهور و مشیته و تو مقام فعل کثرت وجود داره. یه بعد با همین کار میکنن، خوبم کار میکنن که حالا دیگه اون عبارت ها رو ما یه بار خوندیم دیگه معذوریم از تکرارش. کثرت درست میشه، کثرت. بعد خب توحیدی که تو این مرحله اسماء فعلی میخواد پا بگیره توحید فعلیه. ببین از این طرف که بگم میشه کثرت اسماء فعلیه، این بر که بگم توحید توحید فعلیه. حالا او عبارت هایی که امام بعد میگفتن به قلب خودمون برسونیم، بفهمانیم، بفهمانیم که فاعل اوست، فعل ما نیست، فعل اوست. ببین بدونی که اصطلاحاتو خیلی باز کنن در مرحله بحث اول که یک استقراقی داریم در هم، یک کثرتی داریم، عام استقراقی الحمد رو درست کردن، اسماء فعلی رو درست کردن، کسرات فعلیه وجود داشت، توحید افعالی رو جا انداختن. این کار ایشون کار بسیار بسیار دقیقه ایشون این بوده. بعدم همینو دیگه هی تکرار کردن جا انداختن که بله در مرحله اسما ما بالاخره این طوری داریم، خلق الله المشیه، مشیه میشه اون اسم اول که خلق غیر مشیه را به سبب مشیه. بعد که اینو درست انجام دادن برامون و که ما جا بیفته برامون که ما حمد غیر خدا نمیتونیم بکنیم چون غیر خدایی در کار نیست، ما همه باید بدونیم اسمیم و اینا رو بفهمیم، اینو که جا انداختن و فهموندن به ما وارد مرحله بعدی میشن که خلاصه یک احتمال دیگر هست و آن این است که الف و لام، الف و لام استقراق نباشد که افراد را تکثیر فردی کنند. اصلا نفس طبیعت مجرد از همه خصوصیات، خصوصیات حمد، آن حمدی که هیچ نحو تعینی ندارد مراد باشد. حالا ببینیم من برم تو مرحله‌ای که تعینی نداشته باشه. حالا ببینیم در اینجا بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله، یعنی حمد بی تعین، حمد مطلق. روی این احتمال حمدهای ما عکس آن احتمال اول می شود. یه حمد ما دیگه حمد مطلق نیست چون تو کثرت فعلی بودیم، تعین داشت حمد ما، یه حمد بی تعینی از کسی صادر نمی شه. ببینیم این چه اتفاقی براش میفته. خیلی قشنگ. خب من هیکم ببینید عجله نمی کنم برای اینکه اینها تصورش خیلی مهمه و الا ذهن به هم میریزه، باید خوب یادش بگیریم. حالا اونایی که اهل شهودشن شهودش، اونایی که اهل به تعبیر ایشون استدلالی و در فلسفه اعلا، باید اینو خوب یاد بگیرن. حمد بی تعین ایشون میخواد بگه اگر ما رفتیم سراغ مطلق حمد، نه حمد استقراقی که کسرات توش باشه، باید ببینیم که اون موقع این ال میشه ال حقیقت، تعریف حقیقت، تعریف حقیقت حمده. الحمد یعنی اون حمد مطلق، حقیقت حمد. اگر اون حقیقت حمد و حمد بی تعین، حمدی که توش کسرات نباشه، این بخواد به اسم واقع بشه، این اسم با اون اسمی که تا حالا کار میکردیم متفاوته. خیلی قشنگ اینو در میارم. این اسمی که تا حالا باش کار میکردیم یه اسم بود، این اسم اسم دیگری است. حالا ما دیگه مقدار امروز وقتمون یه مقداری رفت متاسفانه، اجازه بدید اون دوتا بحث دیگه مونم کوتاه بکنیم تا انشالله این بحث رو با امام ادامه بدیم. ولی من خواهش میکنم سروران عزیزم دقت کنن ها، چون اینا عمده مشکلشون مشکل تصوریه و اگر کسی خوب تصور نکنه خراب میشه مسئله. خیلی یار آدم میفهمه که وقتی حرف میزنن متوجه میشه نه نیستن تو باق مسئله هنوز. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.